الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که من یقتل فی سبیل الله غسلش ساقط است. مرحوم سید فرمود الشهید المقتول فی المعرکه، فی المعرکه شو بس کردیم که این معنا فی المعرکه به این معنا فعلا که مطلق الشهید، مطلق اون که شهید بهش گفته می شود عرفا، موضوع بس نیست، باید یک مقاتلهی در بین باشد. عرض کردیم روایت هفتم و روایت نهم موردش مقاتله، اینم اضافه بکنید که روایت سوم به عنوان مؤید، روایت سوم باب 14 محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن الحسین عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسى ابن جعفر عن علی ابن معبد یا سعیدی گیر دارن، عبدالله ابن دهقان گیر دارن، ابی خالد قال، اینم مؤیده، اقسل کل الموتا القریق و اکیل السبع و کل شی الا ما قتل بین الصفین. ما قتل را آورده دیگه، این واضحه که خصوص جایی که مقاتله باشه، صفینی باشه و این قتل بین صفین. منتها این روایت سند ضعیف است، از نظر دلالت تام است، سند ضعیف است. مرحوم آقای خویی فرموده است این معلوس روایت اصلا باشه، خلافاً لمحقق همدانی. مرحوم محقق همدانی این را روایت دانسته، منتفرن مزمره یه. مرحوم همدانی قاله را به امام زده، عن ابی خالد قاله، یعنی قال امام علیه السلام. ایشون فرمودن نه اصلا معلوس این روایت باشه، شاد قاله یعنی قال ابی خالد، فتوای ابی خالده. لیکن این بعیده، این که اصحاب کتب مثل محمدین ثلاثه وقتی اون اصول را ملاحظه کردن و گلچین کردن، تبویب کردن و از اونها روایات را هر کدام در باب خاصی ذکر کردن، اونها که در به عنوان روایت میارن به ذهن همی میزنه که من البعید جدن که مثل شیخ طوسی این روایت را، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، کلینی در کتاب فروع، بگیم اینا فتوا بوده و فتوای ابی خالد را آوردن. این کتب موضوعا برای روایات و همونا خودشون شهادتی دادن که روایت هست. مهم نیست حالا روایت باشد، درایت باشد، چون سندش ناتمامه مؤید است ندلیل. از این که بگذریم، مرحوم سید فرموده فی المعرکه عند الجهاد مع الامام او نائب الخاص، که عرض کردیم که این وجهی ندارد، و یلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الاسلام فی حال الغیبه من غیر فرق، در ادامش فرمود من غیر فرق بین الحر والعبد والمقتول بالحديد او غیره، عمدن اونو بکشنش یا نه تیری اون دشمن زد خطا بیا آقا خور، عمدن او خطعن یا خودیا، رجلن کان او امرأتن او سبیان او مجنونن، همه اینا فرموده غسلشون ساقط است. مرحوم سید ادعا کرده است که اینهایی که در معرکه کشته میشوند، حتی سبیان، حتی مجانین، اینها هم غسلشون ساقطه. مرحوم شیخ انصاری این عموم را نپذیرفته. مرحوم شیخ انصاری فرموده که موضوع ما قتل فی سبیل الله است. قتل فی سبیل الله همه سبیان را نمیگیرد، همه مجانین را نمیگیرد، حتی نه رجال و همه امرأه‌ها را نمیگیرد. فرموده وقتی صدق میکند قتل فی سبیل الله که برای جنگ آمده باشند، ولو سبیان هم باشن ها، سبیان را آوردن، خود سبیان جهاد نمی کنه، ولی جوهد به از این سبی در جنگ استفاده می کنن. از این مجنون در جنگ استفاده می کنن. اینجا صدق می کنه قتل فی سبیل الله. و اما اگر سبی خودش آمده، مجنون خودش آمده، التفاتی به جد نداره، خودش آمده و وارد معرکه شده، کشته شده، فرمده اینجا قتل فی سبیل الله صدق نمی کنه. اون بزرگترا بیارنش از بابی که او آورده برای دفاع، برای جنگ بهتر، جوهده به خب قتل فی سبیل الله به لحاظی مکلف. اما اگر خودشون همینطور آمدن، نه، این قتل فی سبیل الله صدق نمی کنند. خب اینجور فرمود، مثلا گفته بچه معنا نداره که فی سبیل الله مثلا آمده باشه، مثلا مجنون معنا نداره که آمده به جنگ فی سبیل الله، فقتل فی سبیل الله. اینجور فرموده خدا رحمتش کنه که در تنقیح هم کلام شیخ را اشاره کرده، ولیکن به ذهن میزنن نه، اینا قتل فی سبیل الله، اون بچه هم که آمده داره می جنگه، مجنونی هم که آمده داره می جنگه. این مقدار درسته مجنون عقلش کار نمی کنه، ولی اینقدر فهمیده که داره می جنگه دیگه، مجانی رجوع نیستن که دیگه بی اختیار باشن، نه، میگن خیلی جنگجوی خوبی هم هستن، زور زیادی هم دارن. بله، یه جرچ هم همینه دیگه، میگن کلما قصر العقل قوی زور، یه تلازمی میگه بینشون هست. خب تحور منشش میگن قصور عقله. خب حالا مهم نیست، نم شاید غالبا هم همینجور باشه، ولیکن نه، قتل الان به قول مرحوم آقای خویی، به قول مرحوم آقای خویی، خواهی بچه آمده توی جنگ، این مجنون آمده جنگ داره می جنگه، شما میگه قتل فی سبیل الله نیست، پس قتل فی چی؟ فی سبیل شیطان که نمیشه بگیم که. نه، درست فرموده، همین که مرحوم سید فرموده اطلاق دارد قتل فی سبیل الله، همه اینها را میگیرد، منتها وارد معرکه بشود، اونجا بازی میکرده یا تیر خورده، نه، وارد معرکه بشون، همه اینها قتل فی سبیل الله است تمام. بعد نه، میگم فارمیه فی سبیل الله نیست جنگیدنش. بله، بعضی وقت نه، لازم نیست حالیش باشه که همی که الان جنگش برای جنگ برای لازم نیست، فیه دیگه، فی. خب عیبی ندارد. مرحوم سید فرموده این که گفتیم ساقط است، اذا کان القید بعدی، اذا کان الجهاد واجبا علیهم، علیهم بی سبیار، اینا نمیخوره، به اصل مسئله میخوره. میگه در وقتیه که جهاد واجب باشه، اگر جهاد واجب بود، بله، تمام کسانی که در این جهاد کشته میشوند غسل نداره، جهاد باید واجب باشه. این که مرحوم سید فرموده جهاد باید واجب باشه، لعل تو ذهنش، همونطور که از کلام مرحوم آقای خویی به دست میاد، لعل در ذهنش این بوده که جهاد دو قسمه، یا واجبه یا حرام. اگر واجب بود میشه فی سبیل الله، واجب نبود میشه حرام، فی سبیل الله صدق نمی کنه. چرا؟ به چه بیان؟ جهاد یا واجبه یا حرام، شق ثالث نداره. به خاطر این که انسان نفسش را در معرض هلاکت قرار بدهد، جهاد اینه دیگه، جهاد تعریض النفس است فی معرض الفوت والموت، این تعریض حرامه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، حفظ نفس لازم است. انسان خودش را در معرض کشته شدن قرار بدهد، این خودش از افعال محرمه است. خب این محرمه کی میتونه از حرمت بیفتد؟ وقتی مصلحت او وقت برای غلبه پیدا کنه. وقتی غلبه پیدا کرد اون میشه واجب دیگه. اگر اون مصلحت بیش از این مفسده یه، پس میشه واجب دیگه، شق ثالث ندارم. یا مصلحت اهم است از این مفسده فواجبون، یا اگر مصلحت اهم نیست فحرامون. اینه که ایشان فرموده که شق ثالث نداریم. اگر میخوای فی سبیل الله باشه، باید جهاد واجبا علیهم باشه، وگرنه جهاد حرامه و وقتی حرام شد قتل فی سبیل الله نیست. اینجور از کلام مرحوم آقای خویم استفاده می شود. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، تقیید مرحوم سید درست نیست و بیان تنقیح هم درست نیست. این که ایشان فرموده جهاد دو قسمه، یا واجبه یا حرام، نه شق ثالثی هم داره، گاهی هم تخییره، نه واجبه نه حرامه. ملاحظه میکنن تلفات چقدره، این جنگی که میخواییم بکنیم تلفاتش چقدره، با کافر میخواییم بجنگیم، میخواییم دفاع بکنیم، رو و ما میبینن که نه، مساویه، این مصالحش با مفاسدش مساویه، جنگ نکنیم، یه مشاکلی داره، ما همینجور تو ذهنمون هست، جنگم بکنیم یه مصالحی داره، نمیچربه. وارد جنگ شدن الزامی نداره، افعالن دیگه، افعال جهات عدیده ای دارن، به جنگیم هم یه خواستی داره، نه جنگی هم یه خواستی داره. اینه که ما عرض کردیم که ممکنه در یک زمانی هم جنگیدن جایز باشه، هم صلح کردن جایز باشه، هر کدامش یه ملاکی داره. لازم نیست که ما بگیم حتما در زمان امام حسین علیه الصلاه و السلام اگر امام حسن می بود حتما اونم می جنگید، نه، هیچ ملزمی ما نداریم. ممکن است در یه زمانی هم جنگ مصلحت داشته باشد، هم صلح مصلحت داشته باشد، امامی اون رو اختیار بکند، امامی اون رو اختیار بکند تا بر مؤمنین چی نباشند دیگه، با بر مؤمنین آینده دین بخواد ابدی بمانه دیگه. مؤمنین آینده میان روحیات مختلفی دارن دیگه، یه عده جنگجویم، میگه من او راه را میرم، حسینیم، یکی هم میگه نه، این هم یه مساب درست میکنن دیگه، براشون درست میکنن. این که مرحومه بله، به قول ایشان از قضیه امام علیه السلام بیان بیرون، میشه در یه زمانی مصلحت جنگ و مفسده جنگ مساوی بشود. این که در تنقی فرمده یا واجبه میشه فی سبیل الله، یا حرامه میشه فی سبیل شیطان، نه، گاهی هم ممکنه که جایز باشد و وقتی جایز شد میشه باز فی سبیل الله. لذا وجهی برای تقیید سید که فرموده اذا کان واجبا علیهم، ما وجهی براش پیدا نکردیم. نه، همی که جایزم باشه، همی که رجحانم مصلحت او میچربه بر مفسده ای، ولی به حد لزوم نرسیده، رجحانم داشته باشد، برای فی سبیل الله کفایت میکنه. مساوی هم باشه، ما به اون دید نگاه کنیم، به دید مصلحتش بریم به جنگ، نه به دید مفسدش، به خاطر اون مصلحت بریم به جنگ، باز فی سبیل الله صدق میکنه. چی فرمودید؟ چرا یا واجبه یا حرامه؟ نه ما نه گفتیم، نه گفتیم دیگه اذن امام شرط نیست در این قضیه، مهم فی سبیل الله، بحث قبلی گذشت، گفتیم نه اصلا اذن امامی در کار نیست، کفاری حمله کردن بر بلاد مسلمین، قضیه الان این جنگیدن ما فی سبیل الله یا نه، مختلف مواردش، تارتن این جنگیدن ما مقصدش بیشتره، این جنگیدن ما میشه حرام، بریم میشه فی سبیل شیطان، گاهی نه این خیلی زیاده مصلحتش، اون بیزه اسلام در خطره، مؤمنین زیادی کشته میشوند، باید به جنگی میشه واجب، بعضی اوقات هم نه، حساب میکنیم که وارد جنگ بشیم تلفاتی داریم، نشیم هم تلفاتی داریم، فرق نمی کنه از نظر عقل عقلا، منافعش بر مزارش نمی چربه، می تونیم وارد جنگ بشیم، می تونیم وارد جنگ نشیم، ایجور نیست که جهاد یا واجب باشد یا حرام باشد، بعضی جاهام نه، و به ملاحظه بعضی از جهاد خوبه، بلحاظه بعد جهاد خوب نیست، میشه مختار، نوا گاهی مسلحت اون مقداری میچربه اون میشه راجعه، گاهی مسلحت بابا جهادم مثل سایر افعال ممکن است که از احکام خمسه را داشته باشد، این که ایشان فرموده جهاد مثل بقیه افعال نیست، یا واجبه یا حرام، ما نتونستیم این را بفهمیم، اینه که نه اونایی که نه اونایی که در معرکه‌ان باید جهاد بر اونها واجب باشه، اصل جهاد عیب نداره، اصل اون جهاد واجبه، بعد در اون جهاد هر کی کشته میشود ولو سبیان، اصل جهاد واجبه، وقتی این واجب در حین امتثال این واجب اگر سبی هم کشته شد در معرکه غسل ساقطه. مستحب نمیشه من بلکه فرقا الان چی حرام کنید؟ میگم اونایی که نرفتن که در معرکه نیست، اونایی که در معرکه جهاد واجبه، اونجور دقت نیست بابا، اونجور نیست که بابا جهاد واجبه ولی بیش از واجبش رفتن به معرکه، عیبی نداره که بیشترش رفتن که نه واجب برای همه امتثالش بابا، بر واجب کفایی بر همه، در مقام امتثال بیش از منبل کفایی رفتن امتثال کرد، نه بابا گفتیم از وقتی هم بیش از منبل کفایی اقدام میکند واجب از همه ساقط میشود، نه اینکه گفتیم هر درست نیست که بر بعضی مستحب میشه بر بعضی واجب، بر همه واجب کفایی، همه اقدام کنن فعل همه مسقطه، بعضی اقدام کنن فعل بعضی مسقطه. خب بگذاریم، عیبی نداره، گروه دوم اگر اون جهاد اگر واجب بود گروه دوم وارد معرکه شدن، دوباره اینا میشن مصادیق امتثال واجب کفایی، واجب کفایی مصداقش عوض شد. خب بگذاریم، مرحوم سید فرموده اذا کان واجبا علی، ما وجهی اذا کان فی سبیل الله، واجبا علیه میخوایم چیکار بکنیم؟ ما وجهی برای اذا کان واجبا علیه نداریم، بحث سقروی نداریم، چی جهادی واجبه چی ما چیکار بون داریم. میگیم اگر جهادی مشروع شد، جهادی مشروع شد، کشتن در اون جهاد صدق کرد متلفی سبیل الله، قسل ساقطه. سقریات مربوط به کتاب جهاد، ربط به اینجا نداره. عیبی نداره، اونم فی سبیل الله. خیلی سخت نگیر، دونه دیروز هم گفتیم دونه دونه اینا رو حساب نکن. خب نیاز به اون هست، یک کاری داره میکنه دیگه، یک کاری داره در اون معرکه میکنه دیگه. بابا اینجور تزیق نیست، به اندازه، نه یکی زیاد، به اندازه نیاز ببریم. معمولا یک اضافه از نیاز میبرن دیگه، اونام مقتول معرکه بشن میشه. خب این فرمایش مرحوم سید که فرموده اذا کان واجبا علیه، که ما نتونستیم بفهمیمش. در ادامه فرموده که فلا یجب و تقصیلهم، قصد اینا واجب نیست دیگه. بعد داره که بل، همونطور که در تنقیح فرموده، این بلش دیگه اینجا نمیخواست دیگه، میخواست دیگه تکمیلش بکنه مرحوم سید. بل یدفنون کذالک بثیابهم، با همون لباسهایی که بر تنشون هست دفن میشوند و غسل داده نمیشوند، الا با همون لباسها غسل داده میشه، رفت سراغ کفن، الا اذا کانوا عراتن، مگر اینکه لباسشون رو در آورده باشه دشمن یا لباسشون پاره پاره شده باشه، عرات شده باشن. الا اذا کانوا عراتن، اگر عرات شدن، فیکفنون و یدفنون. خب نسبت به این که اگر عرات شدن باید کفنشون بکنن، روایات مختلف است. دو تا روایت داریم، در این دو تا روایت بله حکم دیگه مشروع نیست. وقتی مشروع نبود مثل بقیه جاها دیگه مشروع نیست. بابا امام میفرماد احتیاط یعنی چی دیگه؟ بابا وقتی امام داره میگه، امام معنا داره که رجاءن بیار دیگه، اون حکم واقعی داره بیان میکنه واقعا. بله اگر شما یه جای شک کردی رجاءن بیار، رجا موضوع شکه. بابا فلا یقسم، وقتی میگوید میفرماید کسی که قتله فی سبیل الله ولا یقسل، قسل داده نمیشود، یعنی قسلش مشروع نیست، تشریع نشده. میخوای بیاری لقبه، امام اینجور میفرماید. حالا شما یه جای شک کردی، حکم امام به دستت نرسید، موضوع برات روشن نشد، رجاء هم کسی نمیگیم نداره. لا یقصر، این در حقش تشریع نشده است. بابا حرمت ذاتی نیست، بابا همینجوره دیگه. حرم نمیخواه بگه لا یقصر حرام قسلش بدهید، حرام است نه، تشریع نشده. اگر غسلش دادی نسبت به مولا ندادی، کار حرامی نکردی. خب اینجا در دو تا روایت داستان حمزه مختلفه. یک روایت این بود، روایت هفتم صحیحه عبان ابن تقلب، قال سلط و عبدالله علیه السلام و السلام عن الذی یقتل فی سبیل الله یقصر، گفتیم اینو دنبالش اینجوری داره، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة وكفنه، ترى كفنه، لأنه كان قد جرد، اینجا داره کفنه. روایت دیگه راجع به همین حمزه، روایت نهم، در روایت نهم داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلام کفن حمزه فی ثیابه، اینجا داره کفن حمزه فی ثیابه، اونجا داره که بله کفنهو، کفنهو نه که بسیاری کفنهو، نه همون تکفین متعارف. این دوتا روایت با هم تعارض دارن. نه به دمایی، نه دیگه. فانه یقتل و یکفن و یحنت، ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم کفن حمزه فی ثیابه، حمزه در ثیابش بوده، کفن حمزه فی ثیابه و لم یقتله. خب این دو تا روایت با هم تعارض دارن راجع به تکفین حمزه. مرحوم صاحب حدایق جمع کرده بین این دو روایت، بین این دو روایت جمع کرده است. فرموده اون که در این روایت داشت و کفن حمزه، این تکفین، این تکفین تتمه‌ای بود، نه اصل تکفین. تتم به اصطلاح یه مقدار لباس داشت، سیاب داشت حمزه، اون تا حالا یه جاش دریده شده بود، کنده شده بود، پاره شده بود. حضرت اضافه کرد کفنهو، یعنی اون زیادی ها را بهش پوشان. لعنهو قد جرده، یعنی بعضی از مواضعش جرده، تجرید شده بود، برهنه شده بود، اونجا را پوشان. این منافات نداره با اون روایتی که میگه کفنه به سیابی، چون سیابشم بود دیگه. الان پیغمبر اکرم هم حمزه را تکفین کردن و هم کفنه او به سیابی، به طور متعارفش بین بود که اون زیادیاشا مثلا جبران کردن. مرحوم صاحب حدایق جمع کرده بین دو تا زیل این روایت، که یک روایت داره که رسول الله کفنه، یک روایت داره که دفنهو به سیابهی، که زاش یک تکفین نکرده، به اینجور جمع کرده صاحب حدایق. در تنقیب فرمده نه، جمع عرفی نیست، این دو تا زیلا با هم تعارض دارن، این دو تا زیلها با هم تعارض دارن. اون یکی داره که لأن رسول الله صلی علی حمزه و کفنه، لأنه کان قد جرده، قد جرده یعنی لباس نداشت و پیغمبر اکرم تکفینش کرد. داخل میشه در این استثنای سید که گفت کفن نمیخواد الا ازا عریان باشه. او روایت میگه ان رسول الله کفن حمزه فی ثیابهی، کفن فی حمزه فی ثیابهی یعنی لباس داشت، با همون لباسش تکفین کرد. او میگه لباس نداشت، کفن از بیرون آورد. او میگه لباس داشت، با همون لباسش دفن کرد. اینا با هم تعارض دارن، اینا با هم قابل جمع نیستن. هله؟ خب این فرمایشی که در تنقیح فرموده و فرموده جمعی که صاحب حدایق کرده نا تمامه، لیکن به ذهن میزنه نه، فرمایش صاحب حدایق را میشه درست کرد، خیلی دور از عرف صحبت نکرده. در یک روایت دیگهی که داریم اینجوری هستش، در روایت هشتمی، در روایت زراره، سیه زراره، زیلش اینجور بود: دفن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم عمه و حمزه فی ثیابه التي، دیگه فی ثیابی، به دماء التي اصیب فیها. ادامه داره: و رداه النبی برداء قصیر برداء فقصر عن رجلیه فدعا له باسخر فترحه علی و صلی علی. این روایت بین هر دو جمع کرده. بعید نیست به قرینه این روایت که هم ثیاب را آورده هم ردا را آورده ما حمل بکنیم روایت کفنهو را به همین ردا کفنهو بی زیادی بین زیادی کفنهو فعنهو قد جرده یعنی بعضی جاش ببینید شما بعضی جاش مجرد شده بود ردا یه مقدار زیادی از اونا پوشون تازه باز ردام کم آورد فرمود چی بیارید اسخری بیارید نه دیگه بین شما نه دفن رسول الله عمه و حمزه فی ثیابه بدماء التي اصیب فیها و رداه به نبی به رداء نه هر دوش دفن به ثیابه ولی بر این ثیابش یه ردام اضافه کرده این نداره الان و رداه النبی به ردا این یه ردا هم پیغمبر اکرم روش انداخت فقصر عن رجلیه فدعا له به اسخرین فترعه علی و صلا علیه که ما اینجور استظهار میکنیم که یعنی ردا را که انداخته نه که ردا فقط برای نماز انداخته بعد برداشته نه ردارم به عنوان اضافه بر اونها برای پوشوندن اون جاهایی که مجرد شده بود نه حالا اونم مشاد مستحب به اونم نه در جز کفن نباشه ستر باشه غیر از گیاهه بله گیاهه مستحب باشه اون مقدار سنت باشه اگر کمام آمد یه چیزی بالاش بگذارن اون قابل توجیهه نیشه کلامه فرمای صاحب حدایق عرفیت نداره من قبول دارم این را ولیکن خیلی هم دور از آبادی نیست به قرینه این روایت که هم ثیابه و هم ردایه پس ما اون روایتی که میگه دفنه به ثیابی همون ثیابی که داشته همراهش بوده این نکنده اون روایتی میگه کفنهو کفنه به رداش اون ردا کفنهو ولو بعضش را خب مهم نیست. حالا ما اینجوری جمع بکنیم. نتیجه میگیریم پس تکفین اگر آری نباشد تکفین به لباس واجب نیست. اگرم جمع نکنیم باز نتیجه یکیه که مرحوم آقای خویی فرموده تعارضم بکنن تساقط بکنن در مجردش اون روایاتی که میگوید کفن بکنید در مجردش روایاتی که میگوید کفن بکنید میگه کفن بکنید و اون روایاتی که میگوید به ثیابش غیر این روایت روایاتی داریم که شهید قتل فی سبیل الله به ثیابش دفن میشود میگه که اگر ثیاب داره به ثیاب اگرم مجرد شد اون روایات مطلقات میگوید کفن کن نتیجه فرق نمی کند جمع صاحب جواهر را بگیم یا بگیم تعارض می کنند که یه خورده تعارض سخت دوتا زیل بگیم اینا دوتا تعارض می کنند راجع به قضیه حمزه بگیم دوتا روایت تعارض می کنند قبولش برای ما سخته ولو فرمای صاحب حدایقم خیلی دلچسب نیست خب مهم نیست بله دیگه مهم اینه دیگه بله عرات اطلاقات میگیردش مشکل نداره الا اذا کانوا عراتن عراتن حالا بگیم به همین روایت با جمع مرحوم صاحب حدایق یا اگر تعارض کردن الا اذا کانوا عراتن فیکفنون به اطلاقات دیگه باید یه چیزی حالا هر قسمتش حالا باید در بحث تکفین صحبت بکنیم نه این معلوم نیست اینجور باشه به مقدار ردا بندازن حالا بعضی جاشم پیدا بود ای بیند لازم نیست نه لازم نیست خب و یود فنون این تمام شد این چیزی نداره مهم بحث فنیش اینه مرحوم سید فرنه و یشترت و فیه ان يكون خروج روحه قبل اخراج من المعركه. بحث فنیش اینه که اینجا فرموده این که شما میگی کشته شد، حدودش چه مقداره؟ کشته شد در حالی که جنگ برپایه یا بعدشم روحش رفت کفایت میکنه؟ آیا این که میگید کشته شد مسلمین بهش برسن فرق میکنه رمق داشته باشد یا فرق نمیکنه؟ عمدتاً در کلمات علما برای این قید دو تا معیار ذکر شده است. یک معیار گفتن که این که قسل ساقط است موضوعش من قتل فی المعرکه، فی المعرکه. حالا اونی هم که بیرون از معرکه میارن فاصله زیادی نمیشه، تا آوردن اونجا گذاشتن اونم تمام کرد، اینم یلحق و اینم قتل فی المعرکه. ملاک صدق قتل فی المعرکه باشد که مرحوم سید از این قسمه فرمده و یشترط فی ان یکون خروج روحی قبل اخراجی من المعرکه، باید در معرکه باشد یا لااقل او بعد اخراجی مع بقاء الحرب و خروج روحی بعد الاخراج بلا فصله. اما اگر نه، معرکه تمام شده دیگه، جنگ خوابیده بعدش مرد، فایده نداره. یا نه، معرکه بر پایه، اینا آوردن بعد آوردن از معرکه از جبهه خارجش کردن، هنوز جنگ بر پایه ولی دو سه ساعت بعدش مرد، باز فایده نداره. معیار قتل فی المعرکه عرفن، قتل فی المعرکه عرفن دو تا مصداق دارد. جنگ بر پایه، در همون میدان جنگ میمیرد، یا نه جنگ بر پایه میارنش بیرون بلا فصله میمیره. این دو تا میان قتل فی المعرکه. معیاری که صاحب جواهر فرموده، بعدش مرحوم همدانی انتخاب کرده و بعض علمای دیگری که صاحب جواهر کلمات اونها رو نقل کرده، یا این که نه، معیار ادراک المسلمین و عدم ادراک المسلمین و بهی رمقه، که مرحوم آقای خویی این رو انتخاب کرده، قبلیان بعضیا همینجور صاحب جواهر نقل فرموده. ملاک اینه که ادرک المسلمون و بهی رمقون، غسلش ساقط نیست. ادرکه المسلمون و لیس بهی رمق، غسل ساقطه. مهم وقتی که مسلمون بهش میرسنه، وقتی بهش میرسن، حالا میخواد جنگ برپا باشه یا تموم شده فرق نمی کنه، میخواد تو معرکه باشه یا خارج از معرکه فرق نمی کنه. مهم اینه که وقتی بهش رسیدن، که وقت تجهیز دیگه، وقتی بهش رسیدن مرده یا هنوز زنده یا. وقتی مسلمون بهش رسیدن که زمان تجهیز، زمان اینه که دیگه بل مثلا جاییه که او وقت برای تجهیز نگاه کنن که آیا مرد یا هنوز رمق داره. اگر رمق داره غسل ساقط نیست. ملاک ادراک مسلمینه. یک کلمه را باید توضیح بدیم. اینهایی که میگوین ادراک مسلمین، معنایش این نیست که بعضی اشکال کردن، معناش این نیست که حتی کسی که در حال جنگ بود، داشت می جنگید، افتاد، خب اول افتادن غالبا نمی میرن و به این رمق، خب بقیه مقاتلین دارن می بیننش. این معناش این نیست که اینم ادرک المسلمون و بهی رمق. قطعا مرادشون از ادرک المسلمون و بهی رمق این قسم نیست. بابا قالب همینجوری، پس قالب رو باید غسل بدن دیگه. قالب اونایی که میفتن در میدان مقاتلین کنارشون میبیننشون و او اولش و بهی رمق دیگه. نه، این ادراک مسلمون مراد اون مقاتلین حین قتال نیست. عیب نداره قتال بر پای یک گروهی که مال تجهیزاتن، مال همین مجروحینن، عیب نداره. اون گروهی که میان و اینا را تفحص میکنن، تفتیش میکنن کی زنده یه کی مرده یه، جنگ بر پای ها، ولی یه عده‌ای تدارکات میکنن، میان میبینن که نه این هنوز زنده یه و بی رمق، کلام اونا اینجا را میگیره، مقاتلین را نمیگیره. این واضح البطلان ای حرف، گفتنی نیست. چون قالبه اینا که میگن ادرک المسلمون، نه مقاتلون، ادرک المسلمون، اونایی که کارشون مقاتله نیست، کارشون تجهیزه. حالا ولو ممکنه این مقاتلین هم کارشون تجهیز شه بعد از جنگ، اونم داخل باز مسلمون میشون. قطعاً مراد کسانی که میگوین ملاک ادراک و لیس به رمق، ملاک ادراک و به رمق، ملاک وجوب عدم وجوب، قطعا مرادشون از اون مسلمون مقاتلون نیست، گفتنی نیست. کسی اشکال نکند بر کسانی که گفتن ملاک ادراکت مثل مرحوم آقای خویی، پس قالب اینا رو باید ما قسل بدیم، چون قالب اینا را مسلمون ادرکه هم و بهی رمق دیگه، چون قالب اینا اولش که میفتن خصوصا قدیما دیگه با شمشیر نبوده، کم بوده گردنشون رو بزننده. بابا بعد می آمدن، اصلا متعارف همین بوده، بعدن می آمدن سرای نار می بریدند و می بردن. خب با سپر مانع می شدن که سرشون ببرن، بعضیشون سرشون بریده می شده، عیب نداره، ولی خیلی ها زخمی می شدن و می افتادن. کثیری از مجاهدونی که شهید می شدن از این قسم بودن، زخمی می شدن می افتادن، مقاتلون اونها را درک می کردن و به هم رمق. یکی میگه ادرکه المسلمون و بی رمق شامل مقاتلون نمی شود. این اشکال ما از این مبنا دفع کردیم. حالا باید حساب کنیم آیا ملاق قتل فی المعرکه یا ادرکه المسلمون. بحث دقیقیه، ملاحظه بفرمایید. انشاءالله پس فردا بشه توفیق نیاد.